برایت نامی سراغ ندارم. شماره 7، خط روایت. طیب فرید، راوی اعزامی راوینا. جمعه 11 آبان 1403، سوریه، دمشق. روز اول که رسیدیم فهمیدم دستمان به لحاظ امنیتی حسابی بسته و خبری از سوژه جدی نیست. از ایران پیام می رسید که اینها یکی دو سه خط روایت است و حول اینها بنویسید. در سوریه هم جلسات متعددی برگزار می شد که حرف از خط روایت های متنوعی می زد. یکی از مسئولین که کلن معتقد بود بروید. این کارها زمانش 5 سال دیگر است که گرد و خاک جنگ فروکش می کند. یکی هم گفته بود یعنی چی زندگی و همسر و بچه هایتان را گذاشتید آمدید اینجا؟ گزینه های روی میز در حال افزایش بود. فقط تفاوتش با مطالبی که از ایران می آمد این بود که معمولاً با اشراف به مسائل میدانی مطرح می شد. یکی از نگاه تربیتی، یکی دیگر از منظر مدیریتی، یکی ناظر به مسائل داخلی، آن یکی ناظر به کل دنیا. خط روایت های میدانی سوریه اطلاعات جدیدی از شرایط موجود می داد. البته ما هم چند نفر آدم خالی و ذهن قلم به دست نبودیم که بی هیچ پیشینه قبلی آمده باشیم وسط میدان. گیر افتاده بودیم بی هیچ سوژه و مشاهده‌ای با کلی خط روایت. تنها جایی که میشد نازحین را دید حرم موقع زیارت بود. آنجا هم گفته بودند تابلوبازی در نیاورید. بین حزب الله آدم‌های اطلاعاتی هستند که رد شما را می‌زنند و دولت سوریه شما را برمی‌گرداند. باید تا پیدا شدن راه چاره خلاقیتی می‌زدیم. از گفتگو با لبنانی‌ها در هتل‌های اینور و آنور به بهانه شارژ تلفن و اداره حرم حضرت رقیه به دست افغانستانی‌ها تا زندگی سخت زن‌های مهاجر فوعه و کفریا در اردوگاه که بنا به تقدیر در سفر دمشق هم سفرشان بودیم. همه اینها می‌توانست موضوعی برای نوشتن باشد. موضوعاتی که می‌شد با خلاقیت خط روایت خودش را پیدا کند. روی مصلای حرم حساسیت زیادی بود. آقای عظیمی شب قبل از حرکت گفته بود هر جا دیدید قضیه را امنیتی کردن بدونید خبر اونجاست. مصلا اولین محل اسکان مهاجرین بود. البته اسکان موقت. کف جامعه لبنان از هر شهر و دهکوره‌ای می آمدند آنجا و این یعنی می شد با گفتگو از حس و حال مردم نسبت به مقاومت خبر گرفت. قصه این روزهای سوریه قصه مردمی بود که وسط جنگ زدگی و خرابی زیرساخت‌های شهری توی بی‌آبی و تاریکی و گرانی مازوت برای فصل سرما میزبان مهاجرینی شده بودند که خانه و زندگیشان شده بود خط مقدم جبهه ها. زنهایی که مردهایشان توی جبهه بودند و خودشان بچه های قد و نیم قد را زده بودند زیر بغلشان و فقط با لباس تنشان راهی سوریه شده بودند. قیمت خانه و بعضی اجناس توی بازار به هم ریخته و سوری‌ها با اشراف به اینکه اقتصادشان درگیر می‌شود، به روی لبنانی‌ها آغوش باز کرده بودند. روزهای اول وقتی به تهدیدها فکر می‌کردم، از نزدیک مصلا رد نمی‌شدم، اما کم کم به بهانه نماز رفتم میان مهاجرین. وقتی موقع نماز سر و کله شیعیان هند و سوریه را در مصلا دیدم، فهمیدم راه برای ورود هست. خصوصاً که لبنانی‌ها تا می‌فهمیدند ایرانی هستم، سریع ارتباط می‌گرفتند و دست و پا شکسته گفتگوهای میانمان شکل می‌گرفت. بعضی از مهاجرین بی‌پرده می‌گفتند عامل این مشکلات جنبش حماس و ماجرای طوفان الاقصی است. بعضی دیگر تحلیل واقع‌بینانه‌تری داشتند، مثل اینکه جنگ دیر یا زود اتفاق می‌افتاد. چه فلسطینی‌ها 7 اکتبر می‌زدند و چه نمی‌زدند. توی مصلا خط روایت‌های جدیدی داشت شکل می‌گرفت. دختر یکی از علمای لبنان مدیریت زنها و کودکان هموطنش را به دست گرفته بود. او با بکار گرفتن بعضی از دختران مهاجر اطلاعات جامعی از نازحا جمع آوری کرده بود و در طول اسکان موقت هیچ کسی را بلا تکلیف نمی گذاشت. حتی از بین مهاجرین دختران جوانی پیدا کرده بود و هسته اولیه یک گروه تاریخ شفاهی را پایه‌گذاری کرده بود. دیروز بعد 10 روز شرایط گفتگوی رسمی پیش آمد با جانبازهای پیجری. آدم‌هایی با سر و صورت زخم و زیل و دست و پل آش و لاش که چشم بست معتقدند زندگی وسط مقاومت معنا پیدا می‌کند و ایران صداقتش را نشان داده و فرماندهان ایرانی و سیدالقائد می‌فهمند دارند چه کار می‌کنند. القصه این که اینجا ما دنبال واقعیت میدانیم و در حال تلاش. از میدان حجیره و کف بازار و توی دل مصلا گرفته تا نشستن پای حرف بچه‌های حزب الله که خودشان جمع ازدادند و شدت تعبد توی جهانبینیشان به استدلال‌های عقلی رایج می‌شربد. این حرف حقی است که خط روایت واقعی را باید وسط کشمکش ها و حوادث میدان پیدا کرد.